أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. منها آفروا عاجلا وأخروا عاجلا وتركوا صافيا وشربوا عاجلا كأني أنظر إلى فاسقهم فقد سهب المنكر فعلفه و بسعبه. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان و ابراز خرسندی از این که باز هم میهمان سخنان بی نظیر و بی بدیل مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین در نهج البلاغه است. توفیقی دست داد در نوبت پیشین که خطبه 144 رو آغاز کردیم و خدمت عزیزان اشاره شد که این خطبه شریفه دارای سه بخش است. بخش نخستین آن به شمه از فلسفه بعثت و نبوت پیامبران الهی اشاره فرمود که توضیح کامل دادیم. بخش دوم استمرار کار رو توسط امامان بزرگوار، یعنی تأکید بر اصل امامت در استمرار نبوت بود، و در ضمن آن امیر مؤمنان به جایگاه بلند و رفیع اهل البیت به عنوان راسخان در علم اشاره فرمودند که این رداء امامت صرفاً برازنده قامت این خاندان است و بس، که توضیحات لازم این باب رو هم دادیم، تکرار نمی کنم عرایز. اما آنچه که الان تلاوت شد بخش سوم این خطبه کوتاه اما بسیار ژرف است، که در این بخش سوم در حقیقت میتوان گفت که امام پس از بیان مسئله رسالت و اهداف بعثت پیامبران الهی و به دنبال اون پیامدن اصل نبوت و جایگاه پیشوایان دین و اهل البیت علیهم السلام رو که بررسی فرمودند، گویا انسان‌ها در مواجهه با دعوت پیامبران رسالت و امامت به دو گروه تقسیم خواهند شد. گروهی که سر در خط تعالیم پیامبران می‌گذارند، می‌پذیرند از اندیشه ناب انبیاء الهی و الگو گرفتن از مسیر امامان که معنای حقیقی امام چیزی جز این نیست، مسیر زندگی خودشون رو متحول می‌کنند، سامان می‌دهند و به سعادت و کامیابی می‌رسند. اما گروهی لجوجانه روی گردانی می‌کنند، انگیزه های دیگری در وجود اونهاست که چیزی جز شقاوت در انتظار این جماعت نخواهد بود. در حقیقت می‌توان گفت به نتیجه کار رسالت و امامت امام در این قسم سوم اشاره میکنن، اما با لطائف و زیبایی هایی که الان مشاهده میکنید که بررسی خواهیم کرد. آغاز سخن این بود که فرمود اولا که منها، یعنی بخشی از همین خطبه است، این جمله مرحوم رضی است، سید رضی. آثرو عاجلن، آثرو از ماده ایثار به معنای مقدم داشتند، مقدم می دارند عاجلن و اخر و عاجلا. ملاحظه می فهمید که به لحاظ لفظی و تلفظی جناس رو داریم اینجا، که البته یک کلمه عاجل با عین و دیگری عاجل با الف همزه. کلمه عاجل با عین از ماده عجله می آید، یعنی آنچه زود است و فوریست. کلمه عاجل از ماده عجل میاد، یعنی مدت، سررسید، چیزی که نیامده است و در زمان معین خواهد آمد. این دو واژه در قرآن و در زبان معصومین دو نام است برای زندگی که برای انسانها نقد است و در آن به سر میبرند، یعنی حیات دنیا، و زندگی که نیامده است و پیش روست و خواهد آمد، در آینده سررسید آن محقق می شود. به همین خاطر به زندگی و حیات دنیا العاجله گفته می شود، با عین، یعنی عاجل است، نقد است، فوری است. اما به جهان آخرت عاجله با الف همزه گفته می شود، یعنی زندگی که نیامده است و خواهد آمد و نوبت آن خواهد رسید. پس در حقیقت این واژه رو که امام در اینجا به کار می برند، دقت بفرمایید، آفرو عاجلن، سخن از گروهی میگویند که اینها مقدم میدارند و ترجیح میدهند عاجل را، عاجل شد زندگی دنیا، اینها دنیا رو انتخاب میکنند و پیش میدارند و مقدم میدارند و اخر و واپس میزنند و به کناری میگذارند و به عقب میافکنند عاجلا، که اشاره کردیم مراد از اون جهان آخرت است. خب این رو به عنوان یه وصف و یه توصیفی از گروهی میگویند که بدیهیست این گروه کسانی هستند که اعتناع به تعالیم نورانی مکتب پیامبران الهی و پیامبر اسلام ندارند و اعتناعی هم به اصل امامت و آموزه های پیشوایان دین نمی کنند و رها کردند. اما امام بسیار زیر بنایی این مطلب رو مطرح می فهمند که فوق‌العاده مهم است. با آن این است عزیزان که این جمله‌ای که صدها بار بنده اشاره کردم و شنیدید بزرگواران، که گاهی به تعابیر مختلف شنیده شده است، مانند این که مثلا حب الدنیا رأس و کل خطیئت، وابستگی، پیوستگی و محبت دنیا زیربنا و ریشه همه اشتباهات و خطاهای انسان هاست. قطعا این چنین است، یعنی می توان گفت که انسان ها دو گروه تقسیم می شن. گروهی که نگرش آنها به زندگی دنیا این است که تمام هم مهمت خودشون رو مصفوف به دنیا می کنن، به تعبیر شگفت‌انگیز کریمه مبارکه وحی بسیار گویاست، اینها کسانی هستند که ذالک مبلغهم من العلم، یعنی نهایت آگاهی و سطح فهم آنها و پرش اندیشه آنها دنیاست، دنیا رو انتخاب کردند، چیزی ماورای دنیا برنگزیدند و شاید اعتقاد و اعتباری هم برای آن قائل نیستند و زندگی دنیا رو به عنوان گزینه اصلی خودشون انتخاب کردند. لذا هدف گذاری اونها برای تمام تلاش ها و اندیشه هاشون دنیاست. امیرالمؤمنین با این بیان سخن رو اشاره می کنند، کسانی که رنگ سعادت نمی بینند پشت کرده به اصل نبوت و امامتند، چون این ویژگی رو دارند که آثرو، یعنی مقدم داشتند، برگزیدند زندگی دنیا را به جای جهان آخرت و زندگی بعدی. یعنی هدف گذاری این جماعت در تلاش هاشون، در برنامه هاشون، در تمام حوزه ها دنیاست، چیزی ماورای دنیا رو نپذیرفتن. خب بدیهیست هنگامی که انسان تمام هدف و اندیشه او دنیاست، یعنی لذت بردن از دنیا، تلاش های دنیوی، رسیدن به خواسته های دنیوی و چیزی ماورای این دنیا نمیبیند، انگیزه ندارد برای اون، هدف برای اون ندارد، تمام استعداد و وجود او صرف همین نظام مادی دنیا میشه و به عالمی که عالم ابدیت، جاودانگی، بقا و دوام و حضور در محضر نورانیت الهی است، هیچ بها و اعتبار و وقعی نمی نهد و ارزشی برای اون قائل نیست. دیگه بدیهی است که پایان چنین انسانی چیست و کدام است. و ریشه همه مسائل به همین برمیگردد عزیزان. اجازه بفرمایید انشاءالله در ادامه در خطبه بعدی که امیدوارم الان بتونیم ورود کنیم امشب، عرض میکنم اونجا بنیادی تر محضر مبارک دوستان. امام فرمود این گروه کسانی هستند که آثر و عاجلن و اخر و عاجلا، اما حیات آخرت رو پس میزنند و به تأخیر میاندازند و هیچ برنامه هدفی برای اون ندارن. بدیهیست نقطه مقابل گروه مقابل اینها کسانی هستند که هدف گذاری جهان آخرت دارند، یعنی زندگی خودشون رو به گونه‌ای برنامه ریزی می کنند که به سعادت جاودانه نائل بشن. باید چگونه زندگی کنند که به سعادت ماندگار و جاوید دست پیدا کنند؟ بدیهیست که از همین دنیا گذر می کنند. الدنیا ممرکم و الاخره مغرکم. دنیا ممری است که ما را به اون مقصد نهایی میرساند، اما اینها کسانی که جهان آخرت رو مقدم میدارند و برنامه ریزی برای جهان آخرت در زندگیشون میکنند، دنیایی رو انتخاب میکنند، سیاستی رو انتخاب میکنند، اقتصادی رو انتخاب میکنند، روشی رو در زندگی دنیا انتخاب میکنند که رساننده آنان به جهان آخرت و اون هدف جاودان و باقی باشد. تفاوت در این است، یعنی اینها عبور از ممر دنیا می کنند، اما برنامه ریزی مالی و اقتصادی اونها، اجتماعی اونها، خانوادگی و رفتارهای دیگری این جماعت به گونه ایست که رساننده آنان به جهان آخرت باشد. اینها از دنیایی گذر نمی کنند که مانع رسیدن اونها به جهان آخرت باشه و متوقفشون کند و اینها رو به کج راه ببرد، آنی که امام در اینجا بازگو میکنن و مطرح میکنن. فرمود آسر و آجلن، اینها گروهی هستن پشت کردگان به نبوت و امامت، اینها برگزیدند و انتخاب کردند و مقدم داشتند زندگی دنیا رو، لذتهای دنیا رو بر لذتهای آخرت، نعمتهای دنیا رو بر نعمتهای آخرت، شهوات دنیا رو بر کام روایی های جهان آخرت، همه چیز رو مقدم داشتند، به همین بسنده کردند به این دنیا. و اخر و آجلا، و جهان آخرت رو واپس دادند. این به لحاظ عملی، اما ریشه این ریشه فکری دارد. و ترکو صافیان و شربو آجنن، اینها رها کردن صافی را، یعنی صافی اون زلال رو، اینها سرمنشأ و آبش خور زلال اندیشه رو رها کردن، پس دادن، ترک کردن، اما متاسفانه به جای اون نوشیدند و شربو آجنن. کلمه آجن، اجن الماء، هنگامی که آب متعفن میشه، رنگش عوض میشه، طعم آب عوض میشه، این صفت رو به کار میبرند. اینها به جای اون که از سرمنشأ پاکیزه و زلال و اندیشه های ناب تغذیه کنند و آبش خور فکری خودشون رو قرار بدن و باورهاشون رو بستانند و بگیرند، اینها از منابع لجن و تیره و متعفن فکر و ذهن خودشون رو پر کردن. باورهای اینها و تفکرات اینها از چنین منابع آلوده و ناپسندی گرفته میشه. بالاخره ببینید، اینکه خداوند سبحان در قرآن میگه فلینظر الانسان الی طعامه، انسان قطعا باید با آن چه میخورد بنگرد. خب بالاخره این صورت آیه شریفه رو همگان در مسائل به اصطلاح توجه به خوردنی ها دانستن، ایرادی نداره، ظاهر آیه همین رو میرساند و این استفاده رو میکنیم که انسان باید دقت در خوردن داشته باشه. ورودی انسان، یکی از ورودی های انسان، دهان ماست. خب بالاخره تا چه میخوریم؟ او خورد گردد پلیدی زو جدا، او خورد گردد همه نور خدا. یک کسی که یا ایها الرسل کلو، ای پیامبران الهی بخورید، اما پاکیزه بخورید. شما طیب بخورید و عملو صالحا، نتیجش میشه عمل صالح به تعبیر قرآن. اما اون کسی که ناپاک و غیر طیب میخورد، خروجی اون هم چیز دیگری خواهد بود. اما در ذیل این آیه شریفه روایات متعدد از معصومین داریم که اشاره فرمودن حقیقت این آیه شریفه فراتر از این است. فلینظر الانسان الی طعامه، یعنی فلینظر الانسان الی من آخذ عنه، انسان نگاه کند ببیند فکرش رو، علمش رو و اندیشش رو از کجا میگیرد، منبع تغذیه فکری او کدام است. این خیلی فراتر از تغذیه مادی انسان است و این بسیار مهمه که انسان از چه منبعی. بالاخره ای برادر، تو همان اندیشه‌ای، انسان بدون فکر و عقیده و باور نمیشه، اما این از کجا این باورها و عقیده ها برا ما میاد؟ از چه منبعی، از چه مکتبی، از چه مرامی، از چه صاحبان فکری، با چه کسی ما مراوده فکری و ذهنی داریم، از کی داریم اندیشمون رو میگیریم؟ این تأکید قرآن شریف است. امیرالمومنین میفهمد پشت کردگان مکتب رسالت و نبوت کسانی هستند که صافی زلال وحی رو، صافی زلال سخن اطرت رو میگذارند و میرن سراغ اون چیزی که تیره و شبهناک و لجنالود و تیره است. نتیجان می شود که میل به دنیا می کنند و روی گردانی از جهان باقی و جاودان می کنند. و و ترکو صافیان و شربو آجرن که انی انظر الی فاسقهم. امام پرده ها رو برمی دارد، گویا من می بینم فاسق این جماعت را، فاسقان این جماعت را. کلمه فاسق رو بارها گفتیم، فسق به معنای خروج است. فاسق اون کسی که از هنجارها و معیارها خارج میشه، کسی که از حدود الهی خارج میشه میشه فاسق. افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقا. فاسق نقطه مقابل چی به کار برده میشه در قرآن؟ مؤمن. اون کسی که از حدود ایمان خارج میشه، میل به کفر میکند، میل به عصیان میکند، میشه فاسق. حالا امام این ترکیب که به کار میبرن ترکیب خاصی است. وقتی میفرماد کعنی انظر، امام دیگه فراتر از زمان صحبت میکنن، نه اینکه الان، گویا من میبینم، نه امروز بلکه در آینده 1400 سال بعد هم میبینم، پس از آن هم میبینم من علی که نتیجه چنین جریان و فکر و مکتبی چیست و خروجی آن چه خواهد بود. ترک کردن و رها کردن وحی، پشت کردن به تعالیم نورانی وحی و پیامبران الهی و پیشوایان دین، این است که کعنی انظر الی فاسقهم. امام اون اوج کار رو هم مطرح میکنه، من میبینم فاسقان این گروه را. ضمیرهم برمیگرده به همین کسانی که الان دو وصف رو براشون گفتیم. کعنی انظر الی فاسقهم، خب چه وضع حالی؟ همینجا من داخل پنسرز میکنم که مراد امام برخلاف نظر بعض از شارحان نهج البلاغه نه به گروه خاصی است نه به فرد خاصی است. امام دارن جریان فکری رو مطرح میکنن، یه جریان اجتماعی و یه جریان اعتقادی رو مطرح میکنن، کسانی که پشتگردگان مکتب حقیقت و وحیند. کعنی انظر الی فاسقهم و قد صحب المنکر فعلفه. میبینم که این انسان ها روششون در زندگی اینه که اینا مصاحبت با منکر میکنند. صحبت، ما در عرف خودمون به سخن گفتن صحبت میگیم، اما در کلام عرب نه، صحبه به معنای همراهی است. از همان ماده میاد که صاحب رو میگیرید. صاحبه یعنی چی؟ یعنی زن، صاحب یعنی شوهر. صاحب و صاحبه، لم یتخذ صاحبتن ولا ولدا، خداوند صاحبه نداره، همسر نداره. به اون کسی که پیوند و نزدیکی بسیار زیادی دارد، اون پیوند و نزدیکی رو صحبت میگن. اصحاب پیامبر، صحابی، اینا همه به این معناست. امام میفهمد من میبینم اینها رو که قد صحب المنکر. منکر همان چیزی که خلاف عقل است و خلاف شرع است، در قبال معروف قرار دارن چه که پسندیدگی در نزد عقل و شرع دارد، با معیارهای عقلانی و شرع موافق و مطابق است. معروف آن چه مخالف است منکر. حالا امام میفهمن میبینم این افراد رو و فاسقان این جماعت پشت کرده به وحی رو که اینها در زندگی دنیا همراهی میکنند همیشه با منکر، یعنی اون چه که اینها دلبسته ی آنند منکر است. اینها به زشتی ها، به پلشتی ها دلبسته و وابسته میشوند. فعلفهو، همراهی میکنند و الفت با اون میگیرند، انس با آن میگیرند. اینا مأنوس با منکر میشن، تو رفتارهاشون اون چه دیده میشه میبینید تمایل به منکر و بدی ها و زشتی ها دارند، نه تمایل به معروف و خوبی ها و پسندیدگی ها. شاخص میدن امیرالمومنین، دارن شاخص ارائه میکنن، میتونیم بگذاریم ببینیم دقیقا انسان ها رو تشخیص بدیم. و بسع به، بسع به معنای فرح است در لغت عرب، و بسع به، اینها را من میبینم که این جماعت پشت کرده به حقیقت و دنیا رو برگزیده پیوسته همراه من منکرند و انس به منکر دارند و از منکر شادمانند. اگر اینها بتوانند یه کار پلشت و زشتی رو انجام بدن و منکری رو مرتکب بشن، شادند. اینا هیچ تمایلی به معروف و کارهای شایسته و پسندیده معقول ندارند، بلکه اینها زمانی خوشحالن که بتوانن شهواتشون رو خوب اقناع کنن، ظلمی بکنن، جوری انجام بدن، فسقی رو مرتکب بشن، شهوتی رو رواج بدن. اینها شادمانی و خوشی و موفقیت خودشون رو در چنین چیزهایی میبینن. چقدر فاش و زیبا امیر حقایق رو بازگو میکنن، اون هم با این تعبیری که ملاحظه فرمودید، کعنی انظر رو، گویا امیر المومنین از مسجد کوفه در منبر کوفه دارد نگاه میکند، 1000 سال بعد، 1400 سال بعد، آینده زمان رو در طول تاریخ پیوسته این جریان رو به تصویر میکشد. و وافقهو، و اینها کسانی هن که همراهی با منکر میکنن، همیشه با منکرند، الفت و انس با منکر و زشتی ها و پلشتی ها دارند و شادمان از انجام و ارتکاب منکرند و اصلا وجودشون وفق با منکر پیدا کرده است. وافقه او، یعنی جفت و جور شدن با منکر و بدی ها و زشتی ها، هیچ رگه ای از خیر و خوبی در وجود این جماعت، از معروف و شایستگی در وجودشون یافت و دیده نمی شود، به حدی که امام دیگه به اوج می رساند و واقعا نمایش میده امام برای انسان این روح رو در طول تاریخ. حتی شابت علیه مرافقه و سبقت بهی خلائقه، اینها به گونه ای میشن که ظاهرشون و باطنشون مستغرق در منکر و فرو رفته در منکر میشود، به گونه ای که یک حتی شابت علیه مفارقه، شابت به معنای رشد کردن و گذراندن عمر و به پیری رسیدن، تا آن که گویا عمر گذرانده میشود بر اینها و پیر میشود با همین روش، مفارق ایشان، مفارق مفرقه ها، تمام اندام ها و اجزاء بدن مراد است. یعنی اصلا منکر در جسم اینها چنان فرو می رود که با همین زشتی ها و بدی ها به پیری و به سنین بالاتر هم به لحاظ جسمی می رسند و از جهت روحی هم. و سبقت بهی خلائقه، خلائق جمع خلیقه یعنی خلق و رفتار، و تمام رفتارهای اینها سبق و آمیخته و فرو رفته در منکر می شود. یعنی هیچ خوی معروف و شایسته‌ای در هیچ کجای وجود این جماعت دیده نمی شه. این پایانشه. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله، اینی که قرآن پایان این زشتی ها رو میگه، دیگه غرق شدن در تمام پلشتی ها و زشتی هاست، چنین امام به تصویر میکشن. خب این یه گروه هم کسانی که سبقت بهی خلائق، دیگه خوی این جماعت و خصلت وجودی و روحی این انسان ها چیزی جز خیانت است، دروغ است، رذالت است، ظلم است، جور است، فسق است، در تمام زمینه‌ها اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، اینها فرو رفتگان در منکر و پلشتی ها و زشتی ها هستند. اما کار این گروه به این حد متوقف نمیشه، بلکه گروه فاسد منحط دست بر نمی دارند مگر آن که دست از دامنت رها نکنم تا تو را همچو خود گدا نکنم. این گروه همتشون رو بعد از این صرف میکنن که بعد از این که فاسدند مفسد شوند، یعنی دیگران رو هم به انحطاط بکشن و به مسیر طغیان و منکر خودشون سوق بدن و یکسانسازی کنن بالاخره، تا بتونن دیگران هم مثل خودشون بکنن و شخصیت خودشون رو مطرح کنند. امام میفرماید که ثم اقبل مزبدا کت هیار لا یبالی ما قرق او کوق النار فی الحشیم لا یحفل ما حرق. بنا ما نیست که متاسفانه بیشتر به زیبایی شناسی الفاظ امیرالمومنین و ادبیات نهج البلاغه پردازیم، چون محفل ما این اختصار رو نمی کنه، و الا واقعا فوق العاده است. یعنی امیر در عین این که داره اون مطالب ناب رو مطرح می کند، اما با یه قالب هایی، با یه ادبیاتی، با یه الفاظی به لحاظ زیبایی و صنایع ادبی مطرح می کند که خب دیگه بالاخره همان است که نهج البلاغه است به تعبیر مرحوم سید رضی، و عیاریست در زیبا سخن گفتن که نحن امراء الکلام، ما امیران ملک سخنیم. فرمود اینها ثم اقبله، بعد رو آوری میکنن به این سو که مزبدن، که حالت مزبدی پیدا میکنن. مزبد از ماده زبد میآید، و هم از زبد و فیض هب و جفا هن، امانی که در قرآن داریم. هنگامی که سیل راه میفته، یه رودخانه خروشانی راه میفتد، سیلاب جریان پیدا میکند، بعد میبینید عزیزان روی سیل اون کفها، اون به اصطلاح خاشاک هایی که میاد روی آب، خودش رو چون سبک میاد روی آب و اون کف کردن ها و اون حباب های خاص رو روی آب میبینی، به تمام اینها زبد گفته میشه که خودش رو نشان میده. حباب تو خالی که هیچی نیست روی آب میاد دیگه، این که زیر آب که نمیره دیگه. اون خاشاک هایی که ارزشی ندارن و سبکند به اصطلاح روی آب، اگر یه سنگ ارزشمند کانی باشه اون که زیر آب میمونه، اون که بالا نمیاد دیگه در جریان آب. امام میفهمد ثم اقبل مزبدن، اینها مزبد میشن، یعنی اینها میان خودنمایی میکنند، خودشون رو نشان میدن، یه سر و صدایی دارند، یه خروشی دارند، یه اظهاری دارند که تیار، کلمه تیار به معنای امواج خروشان تخریبگر. اینها میان مانند زبد روی آب قرار میگیرند و موج خروشان مخربی میشوند که لا یبالی ما غرق، هیچ باکی ندارن که هرچرا به غرق بکشند و به نابودی و به ویرانی ببرند. خب این گروه دلبسته به منکر، پشت کردگان به مکتب پیامبران الهی، دست از جامعه بر نمی دارند، هزینه می کنند، وجودشون رو به نمایش می گذارند، تمام افکار حبابگونه و زبدگونه خودشون رو مطرح می کنند، تیار می شن به تعبیر امیرالمومنین، ویرانگر و مخرب می شن تا بنیاد جامعه رو به زیر بکشن و انسانها رو مانند خودشون به انحطاط وارد کنند و به غرق و به نابودی و هلاکت منجر و ببرند. دیگه نیاز نیست من بیشتر باز کنم مطلب رو، دقت بفرمایید ببینید آنچرا که امام می‌فرماید در طول تاریخ بشر، آیا امروز از هر روزی بیشتر این رو می‌بینیم یا نمی‌بینیم؟ یعنی اینکه بارها عرض کردم که سخنان امیرالمومنین هرگز در بند زمان و تخت بند تاریخ نیست عزیزان بزرگواران شیعان امیرالمومنین، بلکه علی فرازمان می‌گوید. امروز سخن امیرالمومنین رو ما بهتر دقیقاً ملموس‌تر حس می‌کنیم از زمانی که امام سخن می‌گفت. قطعاً سخن امام امروز برای ما کارایی بیشتری داره تا 100 سال قبل، تا 200 سال قبل، تا 1300 سال قبل. فرمود او کوقع، این یا اینکه این انسان‌ها چنین حالتی رو دارن، مانند کوقع نار فلحشیم، مانند این که شما یه انبار هیزومی رو در نظر بگیرید، یک خروار هیزومی رو، انبوه هیزومی رو در نظر بگیرید، بعد حالا یه آتشی رو بیفکنید درون اون، یک شب آتش در نیستانی فتاد، بنداز این آتش رو درون این هیزوم ها، چه میکنند؟ زمانی نمیگذارد این حشیم و هیزوم خوش یک به دقایقی نمیرسد که تمام اون یک بار میسوزد و خاکستر میشود. این انسان ها اینطورن، یه آتشی میندازن تو بیشه اندیشه دیگران، اینها یه آتشی میافکنن در ذهن و فکر و وجود دیگران، به لحاظ رفتار و به لحاظ باور. او کوقع، این انسان ها مانند آنن که آتشی افکنده شود در حشیم، در یه مجموعه از هیزم و خاشاک و امثال آن، بعد اینها لا یحفل و ماهرق، حفل به معنای اعتناء است، لا یحفل و هیچ اعتنایی ندارن که چه کسی را به چه مقداری را حرقه، بسوزاند و بسوزاند. این حال و روز این گروه و جماعت است. حقیقتا همین قسمت، همین چهار خط کلام امیرالمومنین رو که از اول سخن گفتیم، واقعا میشه یک مدل اجتماعی گروهی را در طول تاریخ برون کشید. در همین قرن 22 میتونیم، یعنی جمعیت قابل شماره‌ای رو، قابل توجهی رو در دنیا میتونیم تو این کلیشه تعریف شده امیرالمومنین بگنجانیم، بشناسیم، اینها رو به جامعه معرفی کند انسان و فاصله بگیرد از این گروه و هشدار خطر این جماعت رو بدهد به مردمان و جامعه. خب این قسمت رو امام مطرح میکنن. حالا اون روی سکه، عین العقول، اون گروه روی آورده، استقبال کرده از مکتب پیامبران الهی، پیامبرانی که اومدن تا حجت رو بر مردم تمام کنن، پیامبرانی که فدعاهم بلسان صدق الی سبیل الحق، با راستگوترین روش زبانی آمدن و به بهترین شیوه حق و حقیقت مردم رو دعوت کردن که در نوبت قبل خوندیم، اونایی که میان و رو آوری به این تعالیم میکنن، سر در خط نبوت و امامت میگذارن، به راسخون در علم طبق اعراض نوبت قبل میپیوندند، امام از اونها اینطور تعبیر میکنه: نقطه مقابل این گروه منکر پرست پیوسته به منکر و زشتی هایی که به نابودی جامعه کمر همت میبندند، این العقول المستصبحه به مصابیح الهدى. خیلی تعبیر امام شگفت انگیز است. نقطه مقابل این العقول، کجا اون عقل ها، اون اندیشه ها؟ امام از کسانی که دل به مکتب وحی دادن تعبیر به چه میکنن؟ عقول، صاحبان خرد، خرد ورزان. مشخص میشه عزیزان، بالاخره اگر کسی میخواد بیاد به سوی مکتب وحی و در مسیر درست امامت گام بردارد، این باید بالاخره سختی ها و دشواری های خرد ورزی رو تحمل کنه. کار پیامبران این بود و نوبت عرض کردیم، یسیروا لهم دفائن العقول. انبیا اومدن عقل های نهفته بشر رو، عقول رو بارور کنن، زیر رو کنن و فعال کنن. اینها اومدن بالاخره بشر بگن آقا تو وجه تمایز تو با بقیه پدیده های خلقت و حیوانات این آفرینش و موجودات روی این زمین عقل توست، تو باید این اندیشه رو بارور کنی، این عقل توست که میتوانی با اون معرفت حاصل کنی، این عقل توست که به وسیله اون میتونی عبادت انجام بدی، این عقل توست که العقل ما عبده به الرحمن و عبادت خداوند با این تعقل و خرد ورزی تو شکل میگیرد. لذا امام اول تاکید میکنن بر عقل، این العقول. بالاخره گاهی این در شرایط تکلیف وقتی مطرح میشه که مکلف چه ویژگی هایی داره که از نظر اسلام مکلف باشه، تکلیف داشته باشه، اولین شرط تکلیف عقله. از شروط چهارگانه عامه تکلیف اولین شرط آن عقله، بعد نوبت علم میشه، بعد نوبت قدرت میشه، بعد بلوغ مطرح میشه. چهار تا شرط داری میگن شروط عامه تکلیف، اولین اونها عقله. اگر کسی عقل نداشته باشه تکلیف نداره اصلا به طور کلی. تمام تکلیف دائر مدار عقلانیت انسان است عزیزم. فرمود این العقول، کجاند اون عقول؟ اما توجه دارید عقل به تعبیر ما یه عرض به خدمتون میتونیم بگیم یه ساختاری عقل، یه نرم افزاری است که نیاز به یه اپلیکیشن به تعبیر امروزی ما که نیاز به این دیتاهایی داره که ریخته باشین توش، بلا کارایی نداره. یه دستگاهی است که نیاز به اطلاعات و آگاهی هایی داره که پردازش بشه، بعد نتیجه گیری از اون بشه. در حقیقت عقل با این دقت کنید، خیلی نکته مهمی است که عرض میکنم، عقل منبع نیست عزیزان، مرجع نیست، مراجعه، ابزاره. یعنی عقل وسیله است که میتوانیم ما مراجعه به یه منبع بکنیم و از اون منبع استفاده کنیم، سقیم و صحیح اون رو تشخیص بدیم، راست و غلط اون رو به استفاده کنیم. عقل خودش برای ما دستاورد مستقل و منبع مستقلی نمیاره، بلکه ابزاری است که خداوند داده است که ما به وسیله عقل مراجعه میکنیم، تحلیل میکنیم، تجزیه میکنیم، بررسی میکنیم و استفاده میکنیم. لذا امام میفهمن این العقول، اما عقلی که تغذیه شده از کجا؟ این العقول المستصبحه به مصابیح الهدى، کجاند اون عقل هایی که نورگیری کردند، شعله افروزی کردند اینها از مصابیح الهدى، از چراغ های هدایت، چراغ های روشن هدایت. مصابیح جمع مصباح، به معنای چراغی که نور او درخشندگی بسیار و استمرار و دوام دارد. وقتی در این کلمه و در این نام زیبایی که همه سر تعظیم فرود میاریم وقتی که میشنویم و عرض به خدمتون ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجا، وقتی عرض کردم خدمت دوستان یک کسی در محضر پیامبر بود، سید و شهدا وارد شدن، رسول الله فرمودن السلام علیک یا زین السماوات و الارضین، سلام بر تو ای زینت آسمان ها و زمین. پیامبر به سید و شهدا با این عنوان سلام کردن. بعد اون فرد گفت آقا مگر غیر از شما زینتی برای آسمان ها و زمین وجود دارد که به این آقازاده این تعبیر رو به کار بردید؟ فرمودن مکتوب عن یمین العرش، در راست عرش الهی نوشته است حسینون مصباح الهدى و سفینه النجا. نام حسین زینت بخش عرش الهی است، که او مصباح خدا و سفینه نجات است، کشتی نجات بشریت و هستی است. این مصباح الهدایی، خود این کلمه مصباح، اون نور روشن پایدار، چراغی که از خودش نور دارد و پایداری داره، این رو در کلام عرب میگن مصباح. به لحاظ لغوی ها عرض میکنم، بعد تو استعمالات هم این معنا منتقل میشه. این العقول المستصبحة و مصابیح الهدا، کجا اون عقل هایی که نور میگیرند از مصابیح هدا، از این چراغ های نورانی وحی، اون عقل هایی که مایه های عقلانی خودشون، مایه های فکری خودشون رو میبینن، از کجا؟ از اون منبع صافی که عرض کردم، از مکتب پیامبران الهی، از پیشوایان دین به حقیقت میگیرن، آبشخور درستشون رو انتخاب میکنن، بعد نورانیت پیدا میکنن این اندیشه ها. ول ابصار اللامحه الی منار الهدا، و کجان اون چشم های دوخته شده و خیره شده به منار الهدا. منار یعنی چی؟ گل دسته. منار یعنی محل آتش. گل یعنی چه در فارسی؟ آتش. دسته یعنی چه؟ یعنی جایگاه. همین که شما فهمید گل دسته، معادل عربیش میشه چی؟ منار. منار ترجمه فارسیش میشه چی؟ گل دسته. یعنی یه ارتفاع بلندی که بر سر اون آتش گذاردن که از دورها هم دیده میشود. اصلا فلسفه این گل دسته و منار چی بوده؟ این نبوده که برن بالای اون اذان بگن، چون اصلا صحیح نیست. مؤذن حق نداره در ارتفاعی بایستد که بتواند منازل دیگران رو ببیند و اذان بگوید. در اسلام فلسفه گلدسته اذان گفتن نبوده، بلکه این بوده که آتشی میگذاردن که رهگم کردگان راه رو ببینند و پیدا کنند، در دل شب بیایند و مسیر رو بیابند. جنبه راه یافتن داشته برای انسانها این مقول. امام فرمان که ول ابصار اللامحه الی منار تقوا، کجایم اون انسان هایی که چشم دوختن به این نشانه های بلند تقوا؟ خب این الگوهای تقوا که حقیقت تقوا رو برای اونها نشان میدهن، اینا چشم دوختن. اینی که امام فرمان لامه لمحه به معنای اون کاملا خیره شدن و چشم دوختن و نگریستن جدی است. خب کجان امام در مقام توصیف دلبستگان مکتب وحی، رسالت و مکتب امامت در قبال اون گروه منکر پرستان و اونچنانی، این معرفی رو به عمل میارن. اون کسانی که در این مسیرند، اینها اندیشه هاشون نورانی شده است، فکرهای اینها نورانی شده است، عقولشون به بهره بردن از مصابیح و چراغ‌ها و منابع نورانی. و بالاخره بارها همیشه خدمت عزیزان گفتیم که خداوند اساساً هدایت رو در کلام خودش به چی تشبیه؟ تشبیه نیست، اصلا حقیقت هدایت رو با چه ادبیاتی و واژه‌ای مطرح می‌کند؟ با نور. قد جاءکم من الله کتاب و نور مبین، از سوی خدا برای شما کتاب اومده، قرآن اومده. بعد میگه و نور مبین، این قرآن نوره. الله نور السماوات والارض مثل نوره که مشکات، مثال نور الهی یعنی هدایت الهی چیست؟ بعد توضیح ادامه آیه میاد، مشکات و مصباح و زجاجه و آیه مبارکه نور. اصلا هدایت در قرآن یهدی الله لنوره من یشاء، خدا به نور خودش، به نور هدایتش هر که بخواد هدایت میکند. پس هدایت نوره، وحی نور. عزیزان، هنگامی که انسان نزدیک میشه، جان آدمی، وجود انسان، اندیشه انسان نورانی میشه و از ظلمت بیرون میاد. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. از این زیباتر و عالیتر در آیه الکرسی این ظلمت نور متقابل رو میبینیم. امام فرمود کجان اون اندیشه هایی که اینها نورانی شدن به مصابیح هدایت وحی و ابصار دوخته، چشم دوخته به نشانه های تقوا. خب منار و تقوا چیست؟ پیشوایان دین. طبق قسمت پیشین خطبه مبارکه امام، ائمه علیهم الصلاه و السلام، منار و تقوا، اینها بلندی ها و نشانه های تقوان. امام المتقینند، پیشوای دینند، اما چشم دوختن میخواد. کجا اون انسان هایی که کاملا چشم می دوزن تا سیره علوی را ببینن، سیره رضوی را بشناسن، روش زندگی اینها رو بدونن، تو حوزه های مختلف، تو سیاستشون، تو دیانتشون، تو اقتصادشون، تو خانوادهشون، تو جامعهشون، اونایی که چشم دوختن به تمام معنا و الگو میگیرند از این روش، اینها کامیابان و شایستگانند. بعد اینجا به قله میرساند. امام جمله‌ای میگه که از اندازه‌های بنده فراتر دیگه، اما دیگه باید بگم مطلب رو خدمت دوستان. عین القلوب، کجاند اون جانها، کجاند اون جانهایی که عین القلوب التي وهبت لله، کجاند اون جانهایی که وجودشان را بخشیدند به خداوند، کجاند اون انسانهایی که هستی خودشون رو مستقرق کردند در خداوند، کجاند اون انسانهایی که وقف کردند عمرشون رو، زندگی خودشون رو در ذات حق، در وجود خالق و پروردگار خودشون، اونهایی که معتقدن قل الله ثم ذرهم، الله تمام، چیزی بعد از اون نیست برای اونا، تمام هم مهمتشون مصروف به آن است که بیشتر فکر بلبل هم آن است که گل شد یارش، گل در اندیشه که چون نشوه کند در کارش. این القلوب التي وهبت لله، بعد تکمیلش میکنن، این اوج عرفان خود بر امام، و عقدت على طاعت الله، کجان اون جانها و قلوبی که عقد و پیمان بر طاعت الهی بستند. خب مشخص میشه که جانی وابسته به خداوند و متعلق به خدا میشه، میتونه این ارتباط رو از منظر امیر پیدا کند که وقف ذات حق باشد، خدا در او بتابد، او محو جمال و جلال الهی شده باشد و از دیگران فاصله گرفته باشه و جدا باشه. الهی انت الذی اشرقت الانوار فی قلوب اولیائک حتی عرفوک و وحدوک و ازلت الاغیار، خدایا تو نور رو میتابانی به دل بندگانت، بعد اینا تو رو میشناسن، شیدا و مشتاق تو میشن، الهی عاشقم عاشقترم کن، و خدایا تو از دل بندگانت غیر رو میزدایی و به کناری میبری که جز به تو دلبستگی پیدا نمی کنند و جز تو رو نمیخواهند و نمیخوانند. اما راز مطلب رو امام در این چی میداند؟ در این که کجان اون جانهایی که او قدت علا طاعت الله، اینا عقد پیمان بر طاعت الهی بستند. یعنی مشخص میشه کلید کار طاعت خداست عزیزان. هر مقدار که انسان در میدان طاعت الهی جدیتر، پایدارتر و گسترده تر باشد، به همان میزان تقرب او به خداوند، وابستگی او به ذات حق، محبت الهی در وجود او، معرفت حضرت پروردگار در جانش بیشتر ریشه میکند و مطمئن‌تر. انسان یه نشانه است برای ما، یه نشانه است که اگر میخواییم واقعا وابسته به خداوند باشیم، عشق الهی وجودمون رو پر کند، معرفت الهی جانمون نوازش کند، راهکار اصلی اون رو امیرالمومنین در اینجا طاعت میدونه. خب این رو دیگه چیزی نیست که ناآشنای برای ما باشد. بالاخره باز هم صدها بار این جمله رو خدمت عزیزان توضیح دادم به اشکال مختلفش. عبدی اطعنی اجعلک مثلی، بنده من، مطیع من باش، اطاعت من بکن، من تو رو مثل خودم میکنم. یعنی صفات الهی در وجود انسان جلوه میکند و انسان خداگونه میشه. علم او، کمال او، رحمت او، محبت او، قدرت او، حکمت او، شعبه هایی و جلوه هایی از صفات الهی در وجود بنده جا میکند و نشان داده میشه. این میشه همون انسانی که اون رو چه میدانیم؟ خلیفت الله میدونیم دیگه. میشه خلیفت الله، قائم مقام الهی در صفات خداوندی در حد امکان برای مخلوق و بشر. فرمود و او قدت علا طاعت الله. خب بسیار خوب، این جملات امام فرمودن. برگردیم عین العقول، اول رو چی تأکید کردن امام؟ رو عقل نور گرفته و نور یافته از تعالیم پیامبران. دو، ابصار لامه، چشمهای دوخته به نشانهای عملی بیرونی و تقوا، یعنی نتیجه اون عقلانیت به این که انسان سیراب بشه عقلش و نورانی بشه عقلش با فرا گرفتن و آموختن معارف وحیانی در مکتب نبوت و امامت، اینه که در مقام عمل بعد دنبال الگوها میگرده که درست عمل کنه. خب الگوی دیگه پیدا نمی کند، جز این حضراتی که خداوند دینها رو بهترین الگوها پیش روی انسان در طول تاریخ قرار داده است. بعد به جایی میرسد که وقتی انسان این قلبش نورانی میشه، اندیشه او بارور میشه، یعنی عقل افروخته و چشم دوخته، نتیجه اون میشه جان سوخته، میشه عین القلوب التي وهبت لله، دیگه الهی سینه ای به آتش افروز، در آن سینه دلی وان دل همه سوز میشه. عین القلوب التي وهبت لله، کجا اون دلهای سوخته ای که محو و صرف جمال و جلال الهی میشن، خود باخته حضرت حق و دیگه دل داده به تمام معنا و مصروف میشود وجودشون برای او، که راز تمام اینها طاعت است و او قدت علی طاعت الله، کجا اون کسانی که پیمان طاعت رو مستحکم با پروردگار خود بسته اند. اونقدر زیباست که اگر انسان بنشینه ساعتها این رو فکر کنه و توضیح بده کمه. اما بر می گردن امام به اون اهل منکر و اون گروه پشت کرده و روی برگردانده از وحی و تعالیم نورانی، ازدهم، باز از نشانه هاشون میگن. وای، انسان وقتی اینها رو می خونه و می فهمه دیگه خیلی چیزها براش روشن میشه. ازدهم و علل حطام، اینها کسانی هستند که ازدهام میکنن. ازدهام یعنی چی؟ میگید آقا فلان جا دارن این چی میدن، نمیدونم فلان جنس رو میدن، ازدهام کردن مردم، یعنی فرو رفته در هم. ازدهمه اینا فرو رفتن در هم. ازدهم و علل حطام، این بیگانگان و پشت کردگان با حقیقت و فضیلت وحی کسانی هستن که ازدهام بر حطام دارن. حطام یعنی چه؟ به شیء بی ارزش خرد ناچیز حطام گفته می شود، به تمام موجودی دنیا حطام گفته میشه. حطام یعنی تمام ثروت دنیا، منال دنیا، لذت‌های دنیا، شهوات دنیا، اینا ازدهام دارن بر این حطام، به گونه ای که به حدی ازدهام دارن که و تشاحو علی الحرام، مشاهب معنای رقابت منفی، رقابت رذیلانه، و اینها رقابت دارن بر ربودن حرام الهی نسبت به یکدیگر. تو مسائل جنسی رقابت این چنینی دارن که دسترسی پیدا کنن به شهواتشون، تو مسائل اقتصادیشون رقابت منفی دارن که او زودتر ببرد و زودتر بخورد این حرام را، از دست دیگران به در آورد، به ربایت. در مسائل سیاسیشون دو قدرت‌های منفیشون، اینها به شدت رذیلانه تشاح و رقابت پست سیاسی با هم دارن در تصاحب قدرت‌های اونچنانی که از دل اون فجایع برون آید. تو همه چیز اینها، تو تمام این حطام دنیا ازدهام دارن و آن با آن در حال ربودن از دست یکدیگرن که میخوان از هم برون بکشن و به در بیاورند. و تشاحو علل حرام، اما تأکید امام رو میبینید بر چیز؟ تشاحو علل حرام، یعنی اینها هرگز به چهارچوب الهی پایبندی ندارند، بلکه در پیانن که از هر مسیری، از هر شکلی، به هر شیوهی که میتونن این حطام دنیا رو به روشهای غیر معقول، به روشهای غیر مشروع برو بایند و بخورند. دیگه اگر سخن امام نباشد جرأت نداریم این حرفا رو ما بگیم، چون فرموشات خود امیرالمؤمنین میشه گفت که دنیا جیفه و طلابها کلاب، گاه دنیا یه جیفهی میشه، یه مرداری میشه که وقتی نگاه میکنی میبینی سگان بر سر تقسیم این مردار تکالب میکنن، به تعبیر حضرت، یعنی بر هم میپرن تا هر کدام سهم بیشتری بردارند و ببرند و بخورند و بدرند. و تشاحو علی الحرام، حالا در این حال چقدر منصفانه امام میگن و رفع لهم علم الجنت و النار، برای همین ها، برای همین مزدهمان بر ازدهام کنندگان و شلوغی کنندگان بر حطام دنیا و همین تکالب کنندگان و فرو رفتگان در این جیفه دنیا و رقابت کنندگان منفی با هم، خداوند برای همه اینها نشانه های بهشت و دوزخ، سعادت و شقاوت رو براشون نشان داده است پیش روی اینها. رفع لهم، بلند شده پیش چشمشون، فرا آمده است، بالا آمده است، برجسته شده پیش روی اینها نشانه های دوزخ و نشانه های بهشت، سعادت و شقاوت. اینی که در آیه شریفه گفتیم و هدیناه نجدین، و هدیناه نجدین، و خداوند انسان ها رو به دو نجد هدایت کرد. نجد یعنی تپه، یعنی ارتفاع بلند، نجد الخیر و نجد الشر، صدق کذب، خیانت امانت، ایمان کفر. یک یک بگید همینطور: خشم، غضب، خشونت، ظلم، عدالت، انصاف. تمام اینها تو وجود انسان ها رفعه، نشان داده شده و برجسته شده است. امام میفرماید رفع لهم علم الجنت و النار، اما اینها، این گروه، فصرفوا عن الجنت وجوههم، اینها چهره شون رو از هر چیزی که اینها رو به سوی بهشت میبرد برگردوندن، از امانت، از صداقت، از راستی، از عدالت، از حسن خلق، از همه چی برگردوندن، اصلا نخواستند، هیچ نشان ندادن رغبتی به مسیری که آنان را به سعادت و بهشت و دوزخ و رضوان و پایداری و جاودانگی میرساند. اما و اقبلوا الى النار به اعماله، اینا استقبال کردن، روآوری کردن به دوزخ و آتش با اعمالی که نتیجه آن، پایان آن، نار و دوزخ است. خیلی این که بالاخره همین امروز من پاسخی رو توی سوالات این سوالم جواب میدادم همین بود که کسی نمیدانم انسانیست، اینطور شرایط اینطور، بالاخره این به شقاوت میرود، به پستی میرود، اون شرایط فرام تو آقا هست، من اینا نیست. خداوند سبحان انسانها رو نه به خاطر خانواده، نه به خاطر محیط اجتماعی، به خاطر هیچ کدوم اینها عقوبت نمیکنه یا ثواب نمیدهد. ثواب و عقاب الهی بر اساس انتخاب و اختیار انسان ها و عمل کرده انسان هاست. این ملاک که ما چه انتخاب میکنیم. ادب از که آموختی از بیادبان، منی که بیادبان رو دارم میبینم بیادبان رو انتخاب میکنم یا حالا ادب رو انتخاب میکنم؟ این انتخاب منه، به دنبال اون عمل کرده ما که ما را نشان میدهد که کجایی هستیم. امام به این اشاره میکنن که خدا به همگان رفع لهم، بهشون نشون داده راه ثواب و راه غلط را، نشان داده است بهش و دوزخ را، رهنمون کرده است اینها رو. رفع لهم علم الجنه و النار فصرفوا عن الجنه وجوههم و اقبلوا الى النار به اعمالهم. باز تأکید میکند نه تنها رفع لهم، الله اکبر، و دعاهم ربهم. چی بگیم؟ چقدر لطیف و زیبا میگن و دعاهم ربهم. این هم به کی برمیگرده؟ همین گروه، یعنی همینهای تکالب کننده به دنیای حرامخواران، ظالمان، فاجران، پیروان منکر رو خدا اینها رو که رها نکرده، ای بندگانش رو، همه بندگان خدا، دعاهم ربهم، خدا اینها رو خونده، صداشون زده، عمومی خونده، خصوصی خونده، به شکل عام صدا زده است: یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. همه اینها رو گفته آقا بیایید این راه چاه، بیایید پاسخ بدید. همه رو خونده. یا ایها الناس اعبدوا ربکم، ناس رو خونده، همه بشریت رو از ابتدا تا انتها خداوند دعوت کرده است. عجیبوا داعی الله، بیایید این دعوت کننده ما، شما رو به خدا، شما رو به ما جواب بدید، جواب مثبت بدید. فراتر بگم من، ناز کشیده خداوند، ناز کشیده از بندگانش، با تمام استغنائش، با تمام بی‌نیازیش، باز ناز بندگانش هم کشیده است. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، نکنه نومید بشید کسانی که خود باخته اید تو قمار زندگی. لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا، بدونید که ما همه گناهانتون رو میبخشیم و مجدد پاکیزه و پاک شما رو به سوی خودمون میخوانیم و دعوتتون میکنیم، میپذیریمتون تا هر کجا رفتید، اما راه بازگشت دارید، میتونید برگردید. چی بگه ذات حق دیگه؟ پیامبر اذا جاء الذين يؤمنون بآياتنا، وقتی میان بالخرین بندگان ما، به اینها بگو حتما این سفارش ما رو، سلام ما رو بهشون برسون، بگو سلام علیکم، خدا سلامتون رسونده است. و بعد فرموده است کتب ربکم علی نفسه الرحمه، خداوند میخواد بر ذات خودش، بر وجود خودش عمل کرده، با رحمت با شما رو ثبت و ضبط و قطعی کرده است. چرا پس میزنید این رحمت رو؟ چرا صرف و وجوه هم؟ چرا روتون برمیگردونید از رحمت؟ چرا قد خود بد میشید؟ فرمود و دعاهم ربهم، خداوند اینها رو، همین انسانها رو، همینهایی که رفتن، اینها رو خدا صداشون زد، میخوند اینها رو. اما فنفرو، نفرو یعنی چی؟ نفرت، معنای اولیش گریزه. فنفرو، اینا میگریزن. انک تدعونی فانا اولی انک، خدای تو منو میخوانی من پشت میکنم. فنفرو و ولو، ولو هم پشت کردنه. خدا اینها رو میخواند، راهاشون نمیکنه، نومید از اینها نیست ذاته، باز بنده هاشو میخونه، اما اینها میگریزند، پشت میکنند از ذات حق. اما از اون طرف و دعاهم و شیطان، شیطان اینها رو میخونه، فاستجابوا، لبیک میگن به شیطان، دعوت شیطان رو میپذیرند. و اقبلوا، از خداوند دعوت او را نمیپذیرند، پشت میکنند، دعوت شیطان رو میپذیرند، رو آوری میکنند. شیطان به چه میخواند اینها را؟ شیطان و یعمر و بالفحشاء و المنکر. خداوند نهی میکند، ان الصلاه تنها عن الفحشاء و المنکر، خدا اینها را از فحشاء و منکر دعوتشون میکند، بازشون میدارد به ابدیت، به صلاح، به سعادت، به خیر، به رشد، شکوفایی، امنیت فراشون میخواند. شیطان به چه میخواند؟ به منکر و فحشا میخواند. اینها استجابت میکنند، دعوت شیطان، منکر و فحشا شیطان رو میپذیرند، لبه ای که به شیطان میگن، به طرف اون میرند، روآوری میکنند، پشت به ذات حق میکنند و دعوت الهی را نمیپسندند و نمیپذیرند. خب اینها همونایی هستند که الفت با منکر پیدا کردند. اینها کسانی هستند که شادمان به منکر میشدند، گفتیم و توضیح دادیم در فقرات قبلی سخن امیر المؤمنی. خب این هم پایان بسیار عجیب و غم‌انگیزی است برای این خطبه که وجود مبارک امام مطرح فرموده. خب پس در مجموع این خطبه شریف، بخش اول اون اشاره‌ای به فلسفه نبوت و کار پیامبران الهی، روشنگری های انبیاء الهی و به دنبال هون اینا الذین زعموا انهم الراسخون فی العلم، به اون فرو رفتگان در علم و جای نشینان و جایگزینان پیامبر و به اصل امامت اشاره فرمود، اونهایی که هدایت از اونها میاد، روشنی از اونها میاد، ائمه پیشوایانی هن که لا تصلح و علا سواهم، هرگز امامت برای دیگری صلاحیت ندارد. بعد هم ملاحظه فرمودید پشت کردن به این تعالیم همین میشه، پشت کردن پیامبران الهی و پیشوایان دین، نتیجهشون میشه که انسان لبه که به شیطان میگوید، فرو رفته در منکر میشه و پایان چنینی دارد و روی آوری به این تعالیم میشه اون عقول و اندیشه های روشن شده به هدایت، چشم های دوخته به ملاک ها و معیار های الگوهای تقوایی، قلب ها و جان های آتش گرفته به عشق الهی و تقدیم شده به حضرت جانان و اون پیمان های بسته بر طاعت خداوندی که پایان اون روشن موجه و مشخص است. بسیار خوب، من فکر میکردم که فرصتی باشه که به خطبه بعدی هم ورود کنیم امشب، اما دیگه زمان گذشت و به آغاز خطبه 145 رسیدیم که این خطبه هم ادامه همین بحث به نوعی ایها الناس انما انتم فی هذه الدنیا قرض تنتزل فیه المنایا. یه تعابیر رو دارن که در کل نهج البلاغه این تعابیر رو نداریم، یه خطبه شش خطی است اما تعابیر منحصری دارن امام، که فکر میکنم دیگه انشاءالله روزی هفته آینده ما باشد که خدمت عزیزان مباحث رو مطرح کنیم به حول و قوه الهی. پروردگارا به نورانیت سخن علی، به جان سوزان امیر المؤمنین توفیق فهم این مطالب رو به ما عنایت بفرما، ما را در مسیر پیامبرانت و در مسیر وحیت و در مسیر پیشوایان دین ثابت قدم بگردان، پروردگارا دلهای ما رو ظرف محبت و معرفت خودت قرار بده، ما رو از زشتی ها و پلیشتی ها دور بگردان پروردگارا، آن به آن به معرفت ما و محبت خودت به حضرتت بیفزا. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.